الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که مستحضرید ما شرایطی رو برای ذمه مطرح کردیم، مثل قبول جزیه، مثل اینکه چیزی که منافات با امان نداشته باشه انجام ندن، مثل اینکه منکرات رو که پیش ما منکره تظاهر بهش نکنن، مثل اینکه بپذیرن احکام مسلمان ها برای اونها هم اجرا بشه، که حالا هر یک از اینها رو توضیح دادیم که آیا رکن عقد هستن یا نه، و مثل اینکه مسلمان ها رو ایذا نکنند و اذیت نکنند، و اینکه کنیسه و اینها رو احداث نکنن، ناقوس نزنند و از این جور مسائل رو ذکر. به این مسئله رسیدیم که مسئله هشتم هست در فرمایش حضرت امام، که این مسئله رو اون جلسه قبل خوندیم دیگه، حالا تعطیلات شد. اذا خرقوا از ذمت فی دار الاسلام، اگر اهل کتاب خرق ذمه کنند در دار الاسلام، و خالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها، در مواردی مخالفت کنند که ما در اون موارد، که موارد رو قبلا اشاره کردیم کدام موارد مخالفت اونها موجب نقض عهد میشه و دیگه ذمه از بین میره. خب اگر این اتفاق افتاد که مصادیقش رو قبلا گفتیم، حالا وظیفه والی مسلمان ها چیست؟ اگر اهل کتابی که ما با اونها قرارداد ذمه داریم کاری بکنن که قرارداد ذمه از بین بره، اینجا وظیفه والی چیست؟ حضرت امام رضوان الله علیه می‌فرمایند فلوال المسلمین ردهم الى مأمنهم. والی مسلمان ها میتواند اینها رو به مأمنشون، یعنی به یک جایی که اون در اونجا در امان باشند، برگردونه، بگه آقا از دارالاسلام خارج بشید، برید دارالکفر، اونجا در امانید دیگه، همتون بعضهم اولیاء و بعض همتون هستید، اونجا کافرید، برید اونجا. اینو میتونه. فهل له در همین حالت الخیار بین قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، آیا حاکم میتونه به جای این که اینها رو رد کنه به مأمنشون بکشدشون، یا اینها رو به عنوان عبید و اماء بگیره و فدیه از اینها بگیره، مفادات یعنی فدیه بگیره از اینها، آیا میتونه این کار رو بکنه، کاری که با کفار حربی میتواند انجام بدهد؟ اینا احکام کفار حربی است، میتونه کافر عربی رو بکشه، میتونه عبید و اما بگیره و فدیه، آیا میتونه این کار رو نسبت به این کفار اهل کتابی که ما با اونها قرارداد ذمه داشتیم و الان اونها یه کاری کردن که قرارداد ذمه نقض شده، میتونه حاکم این کار رو انجام بده؟ امام میفرمان از ظاهر و ذالک، یعنی میتواند والی مسلمان ها این کار رو بکنه. بعد میفرماد الا اشکال، ولی این خالی از اشکال نیست، یعنی بالاخره برای امام هم خیلی روشن نیست که حاکم میتواند چنین کاری رو انجام بده. سوال دیگری که مطرح میشه اینه و هل اموالهم، یعنی اهل کتاب، بعد خرق ذمته فی امان یرد الیهم معردهم الى مأمنهم، آیا اموال اینها بعد از اینکه اینها ذمه رو خرق کردند، قرارداد ذمه رو از بین بردند، اموالشون در امانه که وقتی اینا رو برگردوندن به مأمنشون اموالشون هم بهشون میرسونن؟ مثلا یه اهل کتاب تو ایران کارخونه داره، زمین داره، خون ماشین داره، حالا بهش میگن آقا جان شما از کشور اسلامی اخراج، بفرما برو. این که رفت بعد میگه خب حالا چی، این من این همه کارخونه زمین خون اینا دارم چی؟ آیا این اموالش هم براش میفرستن؟ میگن خب آقا کارخونت مثلا 5 میلیارد میارزه، خونت فلان قد، بیا این مثلا 6 میلیارد 7 میلیارد هم براش میفرستن؟ آیا اموالشون هم در امانه؟ یرد و الیهم معردهم الى معملهم. البته پیداست وقتی که اینا رو بکشند یا به عنوان عبید و اما بگیرند دیگه اموالشون در امان نیست. به همین دلیل امام فقط فرض رو در اینجا مطرح میکنه که ردهم الى معملهم، یعنی اگر والی به جای کشتن و استرقام اینها تصمیم به اخراج اینها گرفت، آقا برید از این کشور ما بیرون، آیا اموالشون در امانه املا یا نه؟ امام میفرمایند الاشبه الامان، یعنی فتواشون اینه که اموالشون در امانه. این فرمایش حضرت امام. پس امام این رو فتوا دادن که والی میتواند اینها رو رد کنه به مأمنشون بدون تردید و اشکال. این رو فتوا دادن که اگر والی اینها رو رد کرد به مأمنشون، اموالشون هم در امانه، باید اموالشون هم براشون بفرسته، بگه آقا شما برید اموالشون هم محاسبه کنن یا بذارن به فروش، بعد از اینکه فروخته شد براشون پولشون رو بفرستن. اینا رو فتوا میده امام. این که آیا حاکم میتواند به جای این کارا اینا رو بکشه اموالشون هم بگیره، یا اینا رو به عنوان عبید و اما بگیره و فدیه ازشون بگیره یا اموال گزافی از اینها بگیره، امام میفرمایند از ظاهر و ذالک علا اشکالین، ظاهران میتونه ولی خب بالاخره خالی از اشکال نیست، یعنی تردید دارن امام رضوان الله تعالی علیه که چنین چیزی میشود یا نمیشود، که حالا اگه کسی بخواد به فتوای امام عمل کنه در واقع توی این مسئله امام فتوا نداده، از ظاهر و ذالک فتواست ولی با علا اشکالین این فتوا زیرش آب بسته شده، بالاخره اینه ولی خب اشکال داره، خب اشکال داره بچی بالاخره، یعنی فتوایشون نداده. این فرمایش حضرت امام. در شرای مرحوم محقق چه مسائلی رو ذکر کرده؟ مسئله اولایی که ذکر میکنه اینه، میگه اذا خرقوا از ذمته فی دار الاسلام، اگر اینها در دارالاسلام ذمه رو خرق کنند، کان للامام ردهم الى مأمنهم، امام میتونه اینا رو برگردونه به جایی که در امان باشن، و حل له یعنی للامام قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، قیل نعم و فیه تردد، آیا امام میتونه اینا رو بکشه یا استرقاق کنه یا فدیه بگیره؟ مرحوم محقق میفرمان گفتن بله ولی درش تردده، یعنی محقق هم باز همجوری فتوا نداده. از اون سه مطلب امام دو مطلب و مرحوم محقق اشاره کرده، یک فتوا داده که میشه اینا رو برگردونه به مأمنشون، دو آیا میشه اینا رو کشت یا عبید و اما گرفت یا مثلا فدیه ازشون گرفت، اینو ایشون تردید کرده، این در واقع فتوا نداد. صاحب مسالک رضوان الله تعالی علیه شهید ثانی فرموده این که محقق میگه ترددون، منشأ تردد چیه؟ چرا یه فقیهی مثل محقق با این برجستگی باز تردید داره؟ بله فتوا میده، سکوت میکنه، فیه ترددون و رد میشه، و امام اگر گفته علا اشکالین عبارت اخرای همین فیه ترددونه. مرحوم شهید ثانی میفرمایند دو وجه اینجا هست، وجه اول این که یجوز، نعم، وجه دومی که لا یجوز. لا یجوز وجهش چیه؟ من انهم دخلوا دار الاسلام به امانن فوجب ردهم الى مأمنهم، این وجه عدم جوازه، جایز نیست اینا رو بکشیم ما یا استرقاق کنیم یا فدیه بگیریم. چرا؟ چون اینها با امانی که ما دادیم وارد دارالاسلام شدن. اون ابتدا ما گفتیم آقا جان بیا با ما قرارداد ذمه ببند در امانی، اونم آمد و قرارداد ذمه بست و در امان بود. حالا در امان بوده یه کاری کرده عقد ذمه از بین رفته، اینجا نمیتونیم این رو بگیریم و خفتشو بگیریم بکشیمش یا مثلا عبید و اما قرار بدیم. اینو باید برگردونیم به جایی که در امان دوباره، بعد دوباره اگه خواستیم باش جنگیدیم دوباره بگیریمش بکشیمش. این وجه عدم جواز. وجه جواز چیه؟ و من فساد الامان من قبلهم، امان از ناحیه اینها از بین رفته. ما که قرارداد ذمه رو فسخ نکردیم، ما که منشأ از بین رفتن قرارداد ذمه نبودیم، که خود این کفار منشأش بودن، خود این اهل کتاب منشأش بودن. حالا که خودشون این کارو کردن، فلم یبق لهم امانون، نه امان براشون میمونه ولا شبهت و امانه، و نه این که بگیم اینا اشتباه کردن، فکر کردن در امانن و این کارو کردن. نه خیر، نه امان هست نه شبهه امان. حالا که نه امان دارند و نه شبهه امان، فیتخیر الامام فیهم بین القتل والاسترقاق والمن والفدا. مرحوم شهید سالی برخلاف امام، برخلاف محقق که اونا تردد دارند و اشکال دارند، میفرمان و هازا هو الاقوا، فتوا میدن، میگن اقوا این است که حاکم میتواند اینها رو بکشه یا استرقاق کنه یا فدیه بگیره. چرا؟ چون خودشون منشأ از بین رفتن امان بودن، ما که کاری نکردیم، خودشون یه کاری کردن امان از بین رفت. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه، نه حتمیت که اصلا محل بحث نیست، حتمیت محل بحث نیست، آیون فرض گرفتن حالا تا اینجا که رد الی مأمن جایز قطعا، اونی که اصلا مفروضه آقایون تو این بحث تا اینجا، البته حالا بعد میبینیم صاحب جواهر اینم تردید کرده، ولی این آقایون مثل امام، مثل مرحوم محقق، مثل شهید ثانی، اینا فرض گرفتن رد الی مأمن جایز قطعا، یعنی امام میتونه اینا رو اخراج کنه، بگه از کشور اسلامی برید بیرون، ببردشون بذارتشون یک کشوری که دارالکفر. بعد حالا سوال اینه غیر از این کار میتونه بکشدشون یا استرقاقشون کنه یا فدیه بگیره؟ مثل امام، مثل مرحوم محقق تردید کردن، امام فرمودن اشکال داره، مرحوم محقق فرموده تردید داره، شهید ثانی فتوا داده که چرا اینم میتونه، میتونه اگر خواست بکشه، اگر خواست عبید و امام قرار بده اینا رو. بحث اصلا در اینه. علامه هلی هم عبارتی دارن در قواعد شبیه عبارت محقق هلی، آخرش فرمودن فیه نظرون، فرمودن لو خرقوا از ذمه فی دار الاسلام ردهم الی مأمنهم، اگر اینا خرق ذمه کنن در دار الاسلام، حاکم اینا رو رد میکنه به مأمنشون، اینش مسلم، و حل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، بعد فرمود و فیه نظرون، یعنی معلوم نیست، اشکال داره، همون فیه اشکال امام، فیه تردد محقق، ایشون هم همونجور. بله سوال دارید شما؟ سوال داشتید؟ بله. مرحوم فخر المحققین پسر علامه هلی توی ایضاح الفوائد که در شرح مشکلات قواعد نوشته شده، میگه لو خرقوا از ذمه فی دار الاسلام ردهم الی مأمنهم، که به اصطلاح علامه فرمود، میگه لا خلاف فی جواز رد الی مأمنهم. عبارت علامه رو که نقل میکنه، میگه هیچ اختلافی نیست، لا خلاف فی جواز رد الی مأمنهم، که بعد به این لا خلاف ایشون مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه. بعد ایشون میگه، مرحوم فخر المحققین میگه هل یجب، یعنی یجب ردهم الی مأمنهم ام لا، لا یعنی چی؟ یعنی فیجوز استرقاقهم و قتلهم و مفاداتهم، اینا جایز، آیا رد واجبه؟ یعنی تنها گزینه‌ای که پیش روی حاکمه رد الی مأمنه، که قطعا اون پیشش هست، حتما اون هست، لا خلاف فیه. اما این تنها گزینه است یا گزینه‌های دیگه هم داره؟ میتونه بکشتشون، میتونه استرقاق کنه یا فدیه بگیره. یحتمل الاول که بله یجب ردهم الی مأمنه، یعنی نمیشه بکشتشون، نمیشه اینا رو استرقاق کنه یا فدیه بگیره. لأنه قد دخل الدار بأمانن، همون استدلالی که تو کلمات شهید ثانی هم بود، این با امانی که بهش داده شده آمده. فلا یقتال، ما نباید این رو بهش نیرنگ بزنیم، اغتیال کنیم، با امان آمده. ما نمیتونیم بگیم آقا بیا تو در امانی، بعد که اومدیم خفتش رو بگیریم بکشیمش، یا این رو به عنوان عبید و اما استرقاق کنیم، نمیتونیم، شرعا جایز نیست اغتیال. بل یجب رده الی مأمنه، باید برش کردونیم به جایی که در امانه. لنص الاصحاب علی ان کل موضع حکم فیه بانتفاء الامان فان الحرب لا یقتال. گفتند که در جایی که امان منتفی شد حربی کشته نمیشه. بل یرد الی مأمنه، وقتی رد به مأمن شد ثم یسیر حربی گرد، حالا تازه میشه حربی، حالا میتونیم باش بجنگیم، بکشیمش یا استرقاقش کنیم یا فدیه. ولی همینطوری توی جامعه اسلامی آوردیمش بگیم آقا بیا تو، بخوام باهات صحبت کنیم، باهات قرارداد ببندیم، به یک شبهه امان یا امانی آوردیمش تو، باید بگیم حالا که اومدی دست ما میکشیمت یا استرقاقت میکنیم. میگه این گفتن ناجایز نیست، پس اینجا هم جایز نیست. اما وجه بله، ولی ان عقد الذمه اقوى من الامان في حكمه مع تحققه و شبهت امان مع زوالهی. شو میفهماد عقد ذمه قوی تر است از امان که داده میشه. یعنی یه وقت ما به حربی عقد نمیبندیم، میگیم آقا در امانی، بیا اینجا ببینیم چی میگه، حرف حسابت چیه. میگه اونجا نمیتونیم بکشیمش، با اینکه ما باش عقد و قرار دادی نبستیم، بشون آقا بیا اینجا ببینیم چی میخوای بگی، تو حرفتو بزن ببینیم، اینجا نمیتونیم بکشیمش، باید برش کردونیم به مأمنش. وقتی برگشت به مأمنش اون موقع حق کشتنش رو پیدا میکنیم. حالا عقد ذمه که اقواست، ما باش قرارداد بستیم، تعهد دادیم بهش تو در امانی، تو اونجا که تعهدی ندادیم نمیتونیم بکشیم، اینجا که تعهد دادیم. بنابراین نشون میگه نمیتونیم اینجا اینو بکشیم. که حالا دقت کنید، حالا من بین الهلاله این جمله رو عرض کنم، که الان خب این بحث یکی از بحث‌هایی است که تو حقوق به اصطلاح بشر دوستانه هم مطرحه، نه حقوق بشر. حقوق بشر اصلا یک وادی دیگری غیر حقوق بشر دوستانه است. حقوق بشر همون human rights، بحث rights به اصطلاح انگلیسی، که حالا تو فارسی ما به این میگیم حقوق، یعنی یه چیزایی که به صورت طبیعی انسان داره، ربطی به قراردادها و این چیزا نداره. حقوق بشر ادعاش اینه، یه چیزای بشر داره، ربطی به این نداره که شما قراردادهاتون چیه، نمیدونم قوانینتون چیه. یه چیزی داریم به نام حقوق بشر دوستانه، که البته حقوق بشر دوستانه بین المللی بهش میگه. حقوق بشر دوستانه به اصطلاح انگلیسی یعنی لا، قانون، قانون وضعی، نه رایت به معنایی که حالا مثلا تو فارسی رایت رو بخوایم معنا کنیم میشه حقوق طبیعی، نه قانون. بعد یه سری کنوانسیون هاییست که در ژنو در بعد از جنگ جهانی اول منعقد شده، منشأ حقوق بشر دوستانه اونه. حقوق بشر دوستانه یکی از موارد مهمش، در واقع اصلی ترین موردش، حقوق در موارد جنگه، که حالا در جایی که جنگ صورت میگیره چه حقوقی دارند غیر نظامیان، نظامیان، غیره، از اسرای جنگی، بیمارانی که در جنگ هستن، اینا همه بحثش میاد تو حقوق بشر دوستانه. تو این زمینه حالا ما تو بحث حقوق بشر اختلافات مبنایی داریم با مباحث حقوق بشر در بعضی مواردی که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، اما تو بحث حقوق بشر دوستانه اسلام خیلی مطلب داره. چند سال پیش از این هم حالا
7-8 سال پیش از این مسئولین عالی رتبه صلیب سرخ جهانی آمده بودن صحبتی شد، من اونجا به اینا گفتم، گفتم اسلام تو حقوق بشر دوستانه خیلی مطلب داره و انبوهی از اطلاعات در زمین حقوق بشر دوستانه هست. بعد یک سمیناری برگزار شد، حالا نمیدونم دوستان اطلاع دارن یا نه، سمیناری با همکاری 18 ارگان حوزوی و غیر حوزوی، دانشگاهی و داخلی و خارجی در همین قم برگزار شد که تو اون سمینار حقوق بشر دوستانه اسلامی مورد بحث قرار گرفت که خود مسئولین صلیب سرخ بعدن هم که من در ژنو دیدار داشتم میگفتن که برای ما خیلی غیر مترقبه بود، ما نمیدونستیم مثلا اسلام اینقدر اطلاع انبوهی از داده ها راجع به حقوق بشر دوستانه ده. چون اونا ادعاشون اینه که این یه چیزیه که جدید درست شده تو همین قرن بیستم شکل گرفته حقوق بشر دوستانه و مسترش هم یک سری کنوانسیون هاییست که مستر اون کنوانسیون های شخص سوئیسیه. حالا یکی از اون بحث های حقوق بشر دوستانه همین بحث که الان داریم اینجا میکنیم در واقع یکیشه. علمه این بحث که یک ما داریم با یک مجموعه میجنگیم، یکی از اون طرف جنگ ما میاد میگه آقا کارتون دارم، میخوام صحبت باتون بکنم و هر دلیلی از ما مطالبه امان میکنه، ما شما هم نداره بیا ان استجارک احد من المشتکین، اگر گفتیم بیا بعد دیگه حق نداریم اینو بکشیم، چون این با امانی که ما دادیم آمده در تحت سلطه ما، نه اینکه بدون امان ما این رو برش مسلط شده باشیم. یه وقت ما این رو اسیر میکنیم، بعد از اینکه اسیر کردیم این حالا تقاضای امان میکنه، اون بحث دیگه است. ابتدا ما برش سلطه پیدا کردیم بعد مطالبه امان کرد، اما یه وقت هست نه، ما برش سلطه نداریم، به مطالبه امان این سلطه پیدا میشه، میگه آقا به من امان بدید، ما میگیم بیا. خب حالا اونو میگیم، اون یعنی اونا خلاف قوانین عمل کرده بود، اونا که حق نداشتن خلاف مصالح امنیت ما عمل کنن. گفتیم یکی از شرایطش اینه که اونا حق ندارن امنیت ما رو به خطر بندازن، اگه امنیت ما رو به خطر انداختن امنیت خودشون از بین میره دیگه. بعد از اینکه این بچه مرحوم بله فخرالمحققی میفهمد و یحتمل و ثانی، نخر حاکم میتونه اینا رو بکشه، میتونه اینا رو استرقاق کنه. چرا؟ لأنهم مع خرق ذمه یسیرون حربیا اجماعا، یه وقتی اینها خودشون ذمه رو خرق کرده با خرق ذمه میشن دوباره حربی، چون اینا قبل از ذمه فرض این بود دیگه که ما با اینا جنگیدیم، بر اینا مسلط شدیم، اون موقعی که مسلط شدیم میتونستیم اینا رو بکشیم، میتونستیم اینا رو استرقاق کنیم، میتونستیم ازشون فدیه بگیریم، میتونستیم هم با شما عقد ذمه ببندیم، ما با اینها عقد ذمه بستیم. حالا که اینها عقد ذمه رو خرق کردن یسیرون حربی یعنی اجماعا، چون میگه اجماعا نمیشن کافر حربی دیگه، کافر ذمی نیستن. حالا که کافر حربی شدن فقتل المشرکین حیث و وجد تموهم، میگه قدشون هر جا گیرشون آوردید بکشیدشون. والامان به اعتبار عقد ذمه، امانی که بود به خاطر عقد ذمه بود، ما یه امان مستقل از عقد ذمه که به اینا نداده بودیم، ما در ضمن عقد ذمه به اینها امان دادیم، گفتیم شما با این تعهدات باید ملزم باشید تا در امان باشید، اینا هم تعهداتشون عمل نکردن و قد بطلت اون عقد ذمه. حالا که ذمه بطلت دیگه امان هم نیست. این فرمایشیست که مرحوم فخرالمحققین داره. صاحب جواهر اشاره میکنه به این بحث، ابتداعا میگه که کان للامام ردهم الى مأمنهم بل عن الایزاح، یعنی ایزاح الفوائد همین مرحوم فخرالمحققین که خوندیم، عدم الخلاف فیه، میگه فخر المحققین گفته لا خلاف فیه. بعد صاحب جواهر این مسئله رو مطرح میکنه که آیا میشه کشتشون، استرقاقشون کرد، فدیه ازشون گرفت؟ ایشون میگه بله، شیخ طوسی در مبسوط گفته بله، امام مخیر بین ذالک و بین الرد. بعد میگه ولیکن ما اشکال میتونیم بکنیم در فرمایش شیخ. چرا؟ چون این طرف به امان آمده و ما نمیتونیم اغتیالش کنیم، همون اشکالایی که اونجا دیدیم. در مقابل بگیم نخیر، آقا خودش منشأ از بین رفتن امان بوده، حالا که خودش منشأ از بین رفتن امان بوده، چشمش گور دندش نه، ما میگیریم میکشیمش یا استرقاقش میکنیم. ما که امان رو از بین نبردیم، خودش از بین برد. که بعد ایشون اشاره میکنه، میگه در قنیه ادعای اجماع کرده سید و قال و متا اخلو به شیء منها ای شرائط سارت دماؤهم هدرن، دماؤشون هدر میشه و اموالهم و احالیهم فیئا للمسلمین به دلیل الاجماع المشارع الی. میگه اینا وقتی یه همچین کاری کردن، خونشون هدره، اموالشون هم فیئه برای مسلمونا، یعنی جزء اموال عمومی میشه دیگه، از مالکیت اونها خارج میشه دیگه، حصار مالکیت خصوصیشون هم شکسته میشه. بعد که این رو میگه، صاحب جواهر یه بحثی رو مطرح میکنه که سایر فقها مطرح نکردن و اون اینه. ایشون میگه خب حالا اگه این طوریه که اینا وقتی خرق ذمه کردن دیگه خونشون هدر میشه، اموالشون امنیتشو از دست میده، مثلا کی میگه ما میتونیم اینا رو رد کنیم الا مأمنه؟ اصلا اصل اون رد الا مأمن میره زیر سوال. تا الان همه بحث این بود که رد الا مأمن مسلمن جایزه، آیا اضافه بر اون امام گزینه دیگری داره یا نداره؟ صاحب جواهر برمیگرده به اصل مسئله، میگه کی گفته رد الی المأمن جایزه؟ شما اگر مبناتون اینه که وقتی اینا خرق ذمه کردن دیگه خونشون هدره، کی گفته حالا ما میتونیم اینا رو برگردونیم؟ کجا توی اگه مثلا اون ابتدا قبل از عقد ذمه، خب ما میتونستیم با اینا قرارداد ذمه ببندیم، میتونستیم بکشیمشون، میتونستیم استرقاقشون کنیم، میتونستیم فدیه بگیریم، اونجا آیا حاکم میتونست اینا رو رد الی مأمن بکنه؟ نمیتونست. در قبل از عقد ذمه ها شما داریم میجنگیم، اونا رو اسیر گرفتیم، تا اون لحظه ای هم که اسیر شدن خودشون دست از جنگ بر نداشتن، حالا که تحت سلطه ما قرار گرفتن، یا میتونن با ما قرارداد ذمه ببندن اگه اهل کتابن، یا ما بکشیمشون یا استرقاق کنیم و فدیه بگیریم و از این چیزا. اونجا نگفته کسی، هیچ کس نمیگه که میشه اینا رو برشون گردونیم به مأمنشون، بگیم نه خیر آقا، نه ذمه، نه کشتن، نه استرقاق، نه فدیه، شما بفرمایید برید از کشور، از این منطقه بیرون. خب اینجا صاحب جواهر میگه بعد از خرق ذمه مثل حالت قبل از انعقاد عقد ذمه میشه دیگه، شما خودتون دارید میگی، الان قنیه اینو گفت دیگه، گفت دماؤهم هدرن، سارت دماؤهم هدرن و اموالهم و اهالیهم فیئا للمسلمین. و اگه اینطوریه کی گفته که یجوز و رد الی المأمن؟ در حالی که فخر المحققین ادعای لا خلاف فیه کرد، شما میگه اینا جمع نمیشه، چطور لا خلاف فی؟ شما از یه طرف مثل شیخ طوسی میگه یجوز قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، و شما توضیح میدید چون که اینا خونشون هدره، مالشون فیعه، از اون طرف میگه یجوز ردهم الی مأمنه، شما میگه اینا جمع نمیشه که بالاخره این یا در امان هست یا نیست. اگه در امان نیست نمیشه رد الی المأمن کرد، اگه در امان هست نمیشه کشتش، نمیشه استرقاقش کرد، نمیشه فدیه ازش گرفت. جمع بین این دوتا نمیشه کرد، در حالی که خب فقها هم مثل که جمع کردن دیگه، شیخ طوسی و خیلی های دیگه جمع کردن، مثل خود شهید ثانی دیدید فتوا داد که یجوز استرقاق هم و قتل هم و مفادات هم، در این حال که گفت یجوز رد هم الی مأمنه. بعد ایشون یه چیوری میخواد اینو درست کنه، میخواد بگه خب از اون اجماع که فخرالمحققین ادعا کرده، البته فخرالمحققین اجماع ادعا نکرده، ادعا کرده لا خلاف رو، از اون نفی خلافی که فخرالمحققین ادعا کرده بیایم اینجوری درست کنیم، بگیم آقا اون کسی که هنوز ما باش قرار داده ذمه نبستیم حربیه، قبل از قرار داده ذمه اونو میشه باش قرار داده ذمه بست، میشه کشت، میشه استرقاق کرد و فدیه گرفت. اما اون کسی که باش قرار داده ذمه بستیم و او خرق کرده، او مثل اون کسی نمیشه که اصلا تا حالا باش قرار داده ذمه نبستیم، فرق داره. این دومی یه چیز، یه گزینه دیگری پیدا میکنه که اون قبلی نداشت، با اون گزینه، گزینه رد اله مأمنه. دلیلمون چیه؟ اجماع. دلیل نداریم ما جز همین لا خلافی که مرحوم فخرالمحققین گفته. بعدش هم ایشون اشکال میکنه با صاحب جواهر، میگه حالا باز مشکل اینه که حالا اموال اینا چرا محترمه؟ چون بعد از این که فرض کردیم اینها خرمی شدن دیگه اموالشون احترامی نداره که، اینا تابع امان مالشون بود. خب اگه اینطوریه لا یجب معه علینا الرد الی المأمن، بنابراین بر ما واجب نیستش که بیاییم اموالشون رو به مأمنشون برگردونیم. این مسئله رو امام شارکت فتوا داد که نخیر، بر ما واجبه اگر اینا رو برگردون اخراج کردیم اموالشون هم به اینا برگردونیم. بعد آخرش هم دیگه والله العالم، صاحب جواب خدا میدونه، یعنی بالاخره ما که نفهمیدیم چی شد، خدا میدونه. مرحوم میرزای قمی تو رسائلش میاد میگه یه حرفایی که همه اینا گفتن، همه این آقایون، اینا مال زمان حضور امام معصومه، یعنی داشتن آقایون فقها وظیفه امام معصوم رو تعیین میکردن، همه بحثشون این بوده، مثلا احتمال میدادن امام معصوم مقلد اینا باشه، تو حکمش هم مشکل داشته باشه، اینا اینقدر زحمت کشیدن حکم اونو درست کنن بالاخره یه وقتی مقلد گرفتار مشکل نشه. بعد میگه اما به زمان ما ربط نداره، این چه ربطی به زمان ما داره؟ میرزای قمی میگه شرفا چیه شما زدی؟ میگه هیچ کدوم اینا به زمان ما چی نگفتن الا شهید اول در دروس. میگه شهید اول در دروس یه تعبیری داره، میگه فی زمن القیبه یجب اقرارهم علا ما اقرهم علیه زو شوکه من المسلمین که غیره. میگه شهید ثانی، شهید اول اونجا گفته اهل کتاب رو اگر صاحب شوکت از مسلمونا، یعنی اونی که قدرت داره از مسلمونا، ولو اینکه حکومتش حکومت اسلامی نیست، یه مسلمون قدر قدرتی که بالاخره حالا الان شده حاکم، اگه به اینا امان داد ما باید اون امان رو بپذیریم. بعد ایشون میگه بنابراین ما حق نداریم با اینا رو بکشیم، چون این اصلا مسئله ذمه و عقد ذمه و اینا نیست که، حتی اگر فئن فعلوا ما یوجب الخروج عن الذمه فلا یجوز قتلهم و استرقاقهم، جایز نیست. بعد میگه بله اگر اینا یه کاری بکنن که مجازاتش کشتنه میکشیمشون، مثل سب النبی که مجازاتش کشتنه، مسلمون هم این کارو بکنه ما میکشیمش، اون ربطی به این داستان نداره. اما اگر کاری کردن خرق ذمه کردن، ایشون میگه فلا یجوز قتلهم و استرقاقهم، این فرمایش ایشونه. این مسئله که ایشون میگه اگر خاطرتون باشه قبلا تو تحریر الوسیله امام مطرح کرد، مسئله دوازدهم مباحث قبلی بود که من قبلا بحث کردم که امام فرمود عقد الذمه من الامام علیه السلام و فی غیبته من نائبه مع بسط یده، عقد ذمه از ناحیه امام معصوم است و در زمان غیبتش از ناحیه نائب او در صورت که مبسوط الیت باشه، و فلحال یعنی در زمانی که ولایت عادله وجود نداره، یعنی حکومت شرعی نیست، لو عقد الجائر یعنی اون کسی که حکمش حکومتش از نظر شرع مقبول نیست، امام فرمود کان لنا ترتیب آثار صحه، ما باید فرض کنیم این صحیحه و اخصل جزیت منه، و اگر جزیه رو گرفت این حاکم و احیانا تو پولایی که به ما میده جزیه رو داره به ما میده، ما میتونیم اینو بگیریم. که ما این رو قبلا گفتیم که اگر نگرفتن جزیه موجب حرج یا ضرر باشه یا مخالف مصالح مسلمین باشه و استیزان از حاکم شرع ممکن نباشه، فرمایش امام درسته. اما اگر این شرایط نبود، ما واجبه بریم از حاکم شرع، از ولی فقیه، از مجتهد جامع شرایط اذن بگیریم. این بحثشو قبلا گفتیم. حالا من برگردم به اصل بحث. ببینید مقصود از این بحث همونطوری که از ابتدا گفتم، امام که اینجا گفته میشه برخلاف فرمایش صاحب جواهر علیه السلام گذاشته، یا حتی فرمایش امام که مثلا تو تحریر الوسیله علیه السلام گذاشته، امام یعنی اون حاکمی که شرع حکومت او رو قبول داره، مصداقش در زمان حضور معصومین خود معصومین علیه السلام هستن و نواب خاص اونها، و در زمان غیبت نائب عامشون که فقیه جامع و شرایط. برابر این مسئله رو ما داریم برای این حاکم تعیین میکنیم. سوال اینه که اگر شرایط عقد ذمه از بین رفت، آیا ما میتونیم اینا رو بکشیم، میتونیم اینا رو به اصطلاح عبید و اما قرار بدیم؟ نکتهش هم الان معلوم شد. نکتهش اینه که خودشون عقد ذمه رو که منشأ امانشون بوده از بین بردن. چون اون رو از بین بردن، پس دمهم مثلا هدر و اموالشون هم فی، اون تعبیری که سید ابن زهره تو قنیه داشت. آیا میتونیم یا نه؟ ظاهر عبارات عرض کردم اینه که رد علال مأمن رو ظاهرا همه قبول کردن که جایزه، فقط این بحثشونه که آیا ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه. ببینید فرض اگر این باشه که اینا جرمی نکردن که ولو مسلمان هم بودن مجازات داشتن، فرض این باشه، اول این فرض رو بکنیم. یعنی الان مثلا فرض کنید یکی جاسوسی کنه، مسلمان هم باشه، ما اینجا مجازاتش بکنیم، حالا این جاسوسی کرد. یا مثلا یه کسی اقدام بکنه علیه امنیت، مسلمان هم باشه ما مجازاتش بکنیم، اینم کرده. یا یکی سب النبی کرده، مسلمان هم باشه ما مجازاتش بکنیم. این مجازات ها نه، اگه اینا باشه باید مجازاتش کنیم. مثلا این که این تحت ذمه هستم اثری نداره، اگر تحت ذمه هم بود، ما گفتیم یکی از شرایط ذمه اینه که ما احکام مسلمان ها نسبت به این آدم جاری میکنیم. پس اگر یه کاری انجام بده که مجازات خاص داره، ما مجازاتش میکنیم، ولو اصلا تحت ذمه باشه، از عقد ذمهش از بین نرفته باشه. آیا رفته باشه نه، ما میتونیم. این بحث الان به اون مربوط نیست. پس فرض ما اینه که چنین جرمی رو انجام نداده که مجازات خاص داشته باشه، فقط اگه میخوایم بکشیمش یا استرقاقش کنیم و اینا، از باب کافر بودنشه، نه از باب اینکه یه جرمی رو انجام داده، فقط از اون بابه. اگر از این باب در نظر بگیریم، یعنی به نظر من چون این رو ما به امان توی جامعه اسلامی پذیرفتیم و الان او ولو او یه کاری کرده که عقد ذمه از بین رفته، این باعث نمی شود که ما او رو بتوانیم در جامعه اسلامی بکشیمش یا استرقاقش کنیم یا فدیه بگیریم. این رو ما باید برگردونیم به مأمنش، چون که این آدم با امانی که ما دادیم آمده اینجا، اینو ما باید برگردونیم به مأمنش. حتی علل احوت اینجا شو من فتوا نمیگم، اموالش هم در امانه، اونی که امام فتوا داد اموالش هم بهش برمیگردونیم. بله وقتی رفت اونجا اگر دوباره با اونا درگیر شدیم، گیر ما افتاد، میتونیم بکشیمش، میتونیم مثل هر کافر حربی. ولی ابتداءً اینجا به صرف اینکه این آدم عقد ذمه را از بین برده فیسیر و حربیگر، حکم حربی قبل از عقد ذمه را پیدا نمی کنه. چون این در واقع با امانی که ما به او داده بودیم تو جامعه ما داشته زندگی می کرده، اموال ایجاد کرده، ثروت درست کرده، همه رو با این امانی که ما بهش داده بودیم در واقع انجام داده. بنابر این نتیجه این که ما جان و مال این رو در امان می دونیم، باید بفرستدش حاکم بیرون و جایزم نمی دونیم که این رو بشه کشت یا استرقاق کرد یا فدیه گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.